الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه مطلبی که در بطلان قول به ترتب روی همون طریقه مشهور عرض کردیم این بود که مدعای قائل به ترتب این است که میخواهد با مسئله ترتب و طولیت، اون هم نه طولیت زمانیه بلکه همون تقدم و تأخر رتبی، شبیه اون تقدم و تأخری که بین علت و معلول وجود دارد، با این ترتب و با این طول عرض می شود که طولیت میخواد قائله استحاله طلب ضدین رو از بین ببرد، به این معنا که میخواهد بگوید در آن واحد و زمان واحد طلب ضدین تحقق دارد، اما چون بینشون تقدم و تأخر رتبی هست، این تقدم و تأخر رتبی مسئله رو از استحاله خارج می کند. این مدعای قائل به ترتب و تمام حرفی را که ما داریم در همین رابطه است که آیا صرف این که یک تقدم و تأخر رتبی در کار باشه و این تقدم و تأخر ناشی از این باشد که امر به اهم به صورت واجب مطلق و امر به مهم به صورت واجب مشروط و شرطش هم یک چیزی است که تأخر دارد از امر به اهم، نه تأخر زمانی، تأخر مقامی و رتبی. آیا این چطور می شود قائل را از بین ببره؟ بالاخره وقتی که مکلف وارد مسجد شد متوجه آلودگی مسجد شد، متوجه شد که امر به ازاله به او توجه پیدا کرده و از طرفی هم میخواد عصیان بکند این امر به ازاله را به نحو شرط مقارن، نه بلکه به نحو شرط متأخر، یا بالاتر عصیان نه، عزم بر عصیان داره، به مجرد ملاحظه آلودگی مسجد این عزم بر عصیان امر به ازاله داره. آیا اشتراط صلات به این عزم بر عصیان امر به ازاله چطور میتواند این قائل را از بین ببره؟ برای خاطر اینکه الان که ایستاده مع کونهی عازمن علل ازا علل معصیه، دو تا امر به او توجه داره، هم امر به ازاله گریبان او رو گرفته برای اینکه عزم بر عصیان مسقط امر به ازاله نیست، و هم امر به صلات گریبان او رو گرفته برای اینکه شرطش حاصله و شرطش عزم بر معصیته. پس این آدم عازم بر معصیت توجه الیه امران. شما ممکن است بفرمایید که این عزم بر معصیت چون یک تجری هست و ناشی از سوء اختیاره، میخواست عزم بر معصیت پیدا نکنه. خب جوابش این است که آیا مسئله استحاله طلب ضدین اطلاق داره، یا اینکه بعضی از جاها استحاله نداره؟ اگر طلب ضدین رو معلق به خود یک معصیتی کردند، مولا گفتش که اگر فلان امر مرا مخالفت بکنی باید در آن واحد جمع بین ضدین بکنی، آیا میشه یک همچه معنایی؟ کسی ممکنه توجیه بکنه بگه اینکه جمع بین ضدین رو به نحو اطلاق ذکر نکرده، این معلق بر یک شرطی کرده، شرطم که یک امر قهری نبوده، امر اختیاری بوده، امر اختیاری هم دارای حسن نبوده، سوء اختیار بوده، عصیان، یعنی امر اختیاری ناشی از سوء، ناشی از تجری اختیاری. آیا جمع بین ضدین می تواند معلقاً علی عصیان یک امر دیگری مولا بگوید اشتر الله و الم تشتر اللهم یجب علیک الجمع بین الضدین؟ آیا این امکان داره؟ یا استحاله طلب ضدین یک مسئله مطلقی هست، یک مسئله عامی هست، هر کجا به هر صورتی طلب ضدین بخواهد تحقق پیدا بکنه این امر ممتنع؟ ما نحن فی هم یکی از مصادیقشه. الان که وارد مسجد شد عازم بر عصیانم هست، در این موقعیت و در این مقطع شما میگی دو تا امر بهش متوجهه، میگیم چرا؟ مجوزش چیه؟ شما میتونید جواب بدید که میخواست تصمیم بر معصیت نگیرد، میخواست عزم بر عصیان پیدا نکنه، آیا عزم بر عصیان من ناحیت المکلف استحاله یک امری را در رابطه با مولا از بین میبره، یا اینکه اون استحاله به قوت خودش باقیه؟ و به عبارت دیگر ما از قائل به ترتب میپرسیم که آیا اون چیزی که به نظر شما مسئله استحاله رو از بین میبره اصل مشروط بودن واجب مهمه، یا مشروط بودن به یک شرطی که در رابطه با سوء اختیار، یا متأخر بودن رتبه شرط از امر به اهمه؟ هیچ کدام از اینها نمیتواند قائله استحاله رو از بین ببره، برای اینکه اگر اصل اشتراط رو شما میخواهید رافع قائله استحاله قرار بدید، پس باید به طریق اولا اونجایی که اهم و مهم هر دو مشروط باشند، به طریق اولا باید این حرف رو بزنید، بگوید ان اکل تلیوم مثلا خبزن یجب علیک الجمع بین الازالت و الصلا. این چطوره به نظر شما؟ این که باید به طریق اولا جایز باشه، برای اینکه اشتراط در هر دو وجود داره. باز این طوری که شما میگی یکیش رو مطلق فرض میکنی و دیگری رو مشروط، و اگر نه اون جهت دوم رو میخواید رافع قائله استحاله قرار بدید، که چون شرط یک مسئله است در رابطه با سوء اختیار مکلف، برای اینکه شرط یا عصیان و یا عزم بر عصیان و هر دو مربوط به سوء اختیار مکلفه، میگیم لازمش این است که مولا بتواند طلب جمع بین ضدین رو معلق بکند بر عصیان یک تکلیف سومی، بگوید اگر جواب سلام مثلا مؤمن رو ندادی یجب علیک الجمع بین الازالت و الصلات. آیا می شود یک همچه تعلیقی رافع قائله استحاله طلب ضدین باشه؟ مسئله سوء اختیار مربوط به مکلفه، مسئله استحاله طلب ضدین مربوط به مولاست. چیزی که مربوط به مکلفه ولو سوء اختیار هم باشه نمیتواند نقش داشته باشه در رفع استحاله یک مطلبی را که ارتباط به مولا داره. و اگر اون جهت سوم مقصوده، پیام برای شما. میبایست بگویم که میبایست بگم از اول بحث ترتب شما اینجا با اینکه بودید نبودید، برای اینکه قائل به ترتبم که اسیان رو شرط میکنه، چقدر ما فریاد زدیم که اسیان رو به نحوه شرط متأخر شرط میکنه، میخواد الان تکلیف به اهم و مهم باشه، لکن اون اسیان بعدیه که تکلیف به اهم رو ساقط میکنه. به عبارت روشن‌تر، من شاید 5 بار بیشتر هدف قائل به ترتب رو توضیح دادم. قائل به ترتب میخواد در آن واحد 2 تکلیف رو ثابت بکنه، ولا یه تکلیف بره یه تکلیف دیگه جاش بنشینه، این که بحث نداره. و یه تکلیفی رفت، یه تکلیف دیگری جای او رو پر کرد، این از اول بحث داشت. اگر یک تکلیفی به اسیان خارجی ساقط شد و دیگه اثری از اون تکلیف نبود و بعد تکلیف دیگری جایگزین تکلیف اول شد، این که مسئله ای نیست که کسی روش داد و قال داشته باشه. کی میتونه این معنا رو نفی بکنه؟ پس قائل به ترتب هم که مسئله اسیان رو روی یک احتمال شرط میدانه، به نحو شرط متأخر میگه اسیان 1 ساعت بعدی شرط است که حالا امر به مهم باشه. خب امر به مهم که هست، امر به اهمم که هست، برای اینکه اسیان بعدی شرط برای امر به مهمه، اما اسیان بعدی که حالا تکلیف به اهم رو ساقط نمی کنه، اون اسیانی تکلیف رو ساقط می کنه که در زمان خودش تحقق پیدا بکنه. خدایی نکرده اگر شما یقین داشته باشید که تکلیف نماز به مغرب و عشا این در ظرف خودش اسیان خواهد شد، پس بگیم معناش این است که از اول دیگه امشب تکلیف متوجه شما نیست، برای خاطر اینکه این تکلیف در ظرف خودش اسیان برای او تحقق پیدا خواهد کرد. من مکرر اینا رو توضیح دادم. پس اگر قائل به ترتب این جهت سوم رو که ظاهرنم بیشتر روی این جهت تکیه میکنه که نه اصل اشتراط نه کون و شرط امرن واقعا به سوء الاختیار، نه به اینا کاری نداره، به اختلاف رتبه و روی اختلاف رتبه تکیه میکنه. میگه چطور شما میگید رتبه علت و معلول از هم دوتاست، یکی تقدم داره و دیگری تأخر؟ مام اینجا بین امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبی درست میکنیم. میگیم بر فرض هم که همه حرف های شما درست باشه، همین اختلاف رتبی کارساز نیست، برای خاطر اینکه ما به رتبه چه کار داریم، ما به زمان کار داریم. در این آن اولی که وارد مسجد شد و کان قد توجه به این که مسجد آلوده است و یجب علیه الازاله، به مجردی که توجه به وجوب ازاله پیدا کرد ما حالشو نداریم، ما معصیت میکنیم، عزم بر عصیان پیدا کرد. شما در این زمان میگید دو تا تکلیف به این متوجهه. حالا این دو تا تکلیف رتبشم با هم از نظر مقام و موقعیت تقدم و تأخر داشته باشه، از نظر زمان یکیه. و به عبارت دیگر اونی که مربوط به مسئله استحاله طلب زدینه، او مسئله زمانه، او به رتبه کاری نداره. در زمان واحد طلب زدین نمی شود. لذا اگر کسی از شما پرسید که هل یجوز طلب و زدین، شما فوری ازش می پرسی فی زمان واحد، فی آن واحد، میگه بله، شما میگید نه. پس مسئله استحاله به زمان ارتباط داره. اونی که شما درست میکنی اختلاف رتبه درست میکنی، اختلاف رتبه تأثیری در رفع استحاله نداره، برای اینکه استحاله به رتبه کاری نداره. او میگه طلب و زدین فی آن واحد، آن مسئله زمانه، فی زمان واحد. آیا اختلاف رتبه زمان واحد رو از بین میبره، یا اینکه در عین اینکه زمان واحده اختلاف رتبه در کاره؟ نمیتونید شما انکار بکنید که بر فرض که اختلاف رتبه است، زمان واحده. خب زمان که واحد شد، کیف یجوز و طلب و زدین، چجوری امکان داره طلب زدین فی زمان واحد و فی آن واحد؟ پس در حقیقت ما به قائل ترتب اینجوری میگیم، میگیم اونی که شما براش زحمت میکشی، تلاش میکنی، او عبارت از اختلاف رتبه است، بیشتر از این که نیست. خودتو میکشی که اختلاف رتبه درست بکنی. خیلی خوب، سلمنا، اختلاف رتبه تحقق داره. اما مسئله استحاله طلب زدین به رتبه کاری نداره، او به زمان کاری داره. این جسم رو اگر در زمان واحد گفت هم سیاه کن و هم سفید، این یستحیل. اگر دو تا زمان شد لا یستحیل، گفت نیم ساعت اول سفید، نیم ساعت دوم سیاه، میگه هیچ مانعی نداره. مسئله مربوط به طلب زدین مسئلتون زمانیه، آنیه. اما اونی که شما در دنبالش هستی، میخوای مثل علت و معلول تقدم و تأخر رتبی درست بکنی، اما همون علت و معلولم که تقدم و تأخر رتبی دارند از نظر زمان در آن واحدند، از نظر زمان تقارن دارند. پس در نتیجه اونی رو که شما ثابت می کنی مسئله رتبه است، اونی که به استحاله طلب ضدین ارتباط داره مسئله زمانه. لذا رتبه نمیتونه این قائله رو از بین ببره و مسئله ترتب رو تصحیحش بکنه. این دیگه نهایت دقت در جواب قائل به ترتبه. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی ایشون از قائلین به ترتبه و این بحث رو خیلی طولانی مطرح کردند و ما دیگه نیازی نمی‌بینیم که اصل این بحث رو با ایشون وارد بشویم و حرفای ایشون اونجایش که اشکال داره تقریبا از صحبتهای ما به دست میاد. لکن ایشون یک فروعی رو در فقه پیدا کردند به اصطلاح خودشون و فرمودند که فقیه به ما هو فقیهون وقتی که با این فروع فقهیه برخورد میکنه میبینه هیچ راه حلی غیر از این که مسئله ترتب رو قائل بشه نداره. در حقیقت کسی که این فروع فقهیه رو ببینه مثل این که دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، در مقابل وقوع ترتب قرار گرفته و شما هم میگید که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. خب اگر ما وقوعش رو در اختیار شما بگذاریم دیگه چطور شما میتونید مناقشه بکنید و مسئله استحاله رو مطرح بکنید؟ ایشون فروع متعددی رو ذکر کرده، لکن ما از بین اون فروع یه فرعی که از نظر ایشون دیگه خیلی روشنتر و قویتر و واضحتره ما او رو ذکر میکنیم و بحث میکنیم. اما مقدمتاً باید ما یه چند نکته رو بهش توجه داشته باشیم بعد وارد این فرع بشیم. یک مقدمه این است که باید این فرعی رو که ایشون میاره این مانحنفیه باشه. این مانحنفیه بودن و مصداق مانحنفیه بودن عبارت از اینه، چون در مانحنفیه خصوصیاتی در کاره، باید این خصوصیات همه جمع بشه تا مانحنفیه رو تشکیل بده. اولین خصوصیتی که در مانحنفی معتبره این است که باید این دوتا واجب بینشون تضاد عملی وجود داشته باشه. تضاد عملی یعنی چه؟ یعنی در آن واحد نشه جمع بکنه بین این دوتا، و الا بی زمان ناهازا مخصوصا خیلی هم امکان داره. اگر کسی توانست که در آن واحد جمع بکنه بین ازاله و بین صلات، مثل چی؟ مثل این که در بلا فاصله تا وارد مسجد شد شیلنگ آب رو دست گرفت، رو به قبلم ایستاد، شیلنگ دستش مسجد و آب میریزه، نمازم داره میخونه. اصل مثال ما اصلا خارجه. فرض در مسئله ترتب اولین شرطش این است که این دوتا واجبی که یکی از شما تعبیره به واجب اهم می کنید و دیگری تعبیر به واجب مهم، باید بینشون از نظر خارج تضاد وجود داشته باشه. یعنی اشتغال به ازاله با نماز غیر قابل جمع باشه و اشتغال به صلات هم با ازاله غیر قابل جمع باشه، مثل سواد و بیاض نسبت به عروض به جسم واحد فی آن واحد. پس اولین شرط این است که حفظ این خصوصیت تضادی بشه. دومین شرط این است که اون واجب دومی مشروط باشد به یک شرطی که اون شرط تأخر از اولی داشته باشه و تأخرش هم تأخر زمانی نباشه، بلکه تأخر رتبی باشه. و الا اگر تأخر زمانی باشه، ما مثالهای زیادی داریم که آدم اول که نگاه میکنه خیال میکنه که مسئله ترتب در کاره. مثل چی؟ مثل مسئله امر به توبه. مگر کسی که معصیت میکنه این مأمور به توبه نیست؟ خب کسی بیاد بگه این یه مثال برای ما نحن فی، برای اینکه ما یه عقیم و صلات داریم، یه امر به توبه عقیب اسیان عقیم و صلات. اگر کسی عقیم و صلات رو معصیت کرد، واجبه برش توبه بکند، چاره ای نداره، حتما باید توبه بکنه. این توبه معلق بر معصیته، معصیتم معصیت خارجیه. خب کسی میتونه بگه این جزء ما نحن فیه؟ نه، برای خاطر اینکه این شبیه همون شبهه ایست که تو ذهن این برادرمون بود. عقیم الصلات تا عصیان خارجی برش تحقق پیدا نکنه، موضوع برای امر به توبه تحقق پیدا نمی کنه. باید تمام وقت بگذره، خدایی نکرده نمازش رو ترک بکنه، عصیان خارجی محقق بشه، بعد این عصیان خارجی به نحو شرط مقارن موضوع برای توبه است، شرط برای توبه است. یعنی وقتی که غروب شد و کسی نماز ظهر و عصر رو نخوند، اون وقت بهش میگن توب الالله، چون اسیان کردی امر به صلات رو. اما این که به ما نهنبی ارتباط نداره، برای اینکه تا زمانی که غروب نشده که فقط امر اقیم الصلات به این متوجهه، وقتی که غروب شد امر اقیم الصلات به اسیان ساقط میشه، امر جدیدی جایگزین امر اقیم الصلات میشه به نام وجوب توبه. ای رو که قائل به ترتب ای رو نمیخواد بگه، که قائل به ترتب همونطوری که عرض کردیم میخواد دوتا امر رو از نظر زمانی در یک زمان جمع بکنه، منتها بگه چون بینشون اختلاف مقامی و اختلاف رتبی وجود داره، ما این اختلاف رتبی رو راه حل مشکل استحاله طلب ضدین میدانیم. پس اگر یه فرع فقهی رو بخوان به عنوان اینکه گریبان ما رو بگیرند، باید یه فرع فقهی عین ما نهنفی باشه، نه مثل مسئله توبه و مسئله اسیان امر به صلات و اسیان امر به صوم و امثال ذلک. این که یه مسئله رایجی هست که صدها بلکه هزارها مورد داره، هر کجا انسان یک تکلیفی رو عصیان بکنه فوری امر توبو الالله توبتن نسوها گریبان انسان رو میگیره. این امر به توبه مشروط به عصیانه، عصیانم متأخره از اون تکلیف اوله، اما در آن واحد دوتا مسئله و دوتا تکلیف با هم جمع نشده، لذا فرعی که به رخ ما بناس بکشند باید فرعی باشه که اختلاف رتبی باشه، لکن کلت تکلیفین در آن واحد جمع شده باشه. کما این که یه فرعی رو که میخوان در مقابل ما علم بکنند، آخه ما در فقه مواردی داریم که فقهای ما فتواشون مختلفه، مصداق همین مسئله ترتبه، اما قائل به ترتب حکم به جوازش کرده، قائل به عدم ترتب حکم به منعش کرده. آیا یه همچی مسئله فقهیه رو میشه آورد اینجا سند قرار داد، یا اینکه باید مسئله فقهیه یه مسئله فقهیه مسلمه باشه که قائل به ترتب و غیر قائل به ترتب هر دو درش یک نظر رو داده باشن؟ اون وقت بگوییم که هذه المسئله فقهیت المسلمه که حکمش عبارت از اینه، این لا ینطبق الا علی الترتب. اون وقت بیایید به ما بگید عدل و دلیل علی وقوع الشیء امکانه، یعنی وقوع و عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع و هذا وقوعه، هذه مسئله فقهیه مسلمه و راه حلی غیر از مسئله ترتب نداره. اما یه فرع مختلفون فیها رو بخواید به رخ ما بکشید که قائل به ترتب یک نظر داره و قائل به غیر ترتب خلاف اون نظر رو داره، این که نمیشه دلیل در مسئله اصولی قرار داده بشود. لذا با توجه به این نکات و یکی دو نکته دیگرم هست که بعداً انشاءالله عرض میکنیم، ما اون مهمترین فرعی را که مرحوم محقق نائینی بهش تمسک کردن او رو مطرح میکنیم، ببینیم آیا اون فرع در ما نحن فیه قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست.